بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم، صفحه 46.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مسئلتون لا یثبت خیار المجلس فی شیء من العقود سوى البیع عند علمائنا. ما یک مسئله رو دوستان جا انداختیم، علتشم این است که تمام این مسئله بحثش در مورد عبد و اماء، گرچه من معتقدم شما نباید بیگانه از بحث‌های عبد و اماء باشید، علل مختلفی هم داره، از جمله این که بعضی از روایاتی که وابسته فهم اون روایات وابسته به بحث عبد و اماء است و در غیر بحث عبد و اماء ازش استفاده میشه، اگر شما اطلاعاتی در مورد عبد و اماء نداشته باشید نمیتونید اون روایات رو اصلا بفهمید، با اینکه اون روایات رو ما در غیر عبد و اماء در جاهای دیگه ازش استفاده میکنیم، اما فهمش منوط به دانستن اطلاعاتی در مورد عبد و اماء است. اما خب چاره‌ای هم نداریم، از جهت اینکه آخر سال و حجم درسمونم زیاده، امر دائره بین این بحث‌ها و بحث‌های دیگه بشه، به نظر میرسه اولویت با مباحث دیگره، لذا علی ای حال ما این بحث رو حذف میکنیم. اما اجازه بدید در عرض 2-3 دقیقه موضوع این مسئله‌ای که حذفش کردیم رو عرض بکنم. ببینید موضوع این مسئله‌ای که حذف شد این است که خیار مجلس که ما داریم در موردش صحبت میکنیم تو بعضی از معاملات وجود نداره، یعنی استثناءً در بعضی از معاملات خیار مجلس ما نداریم. ایشون 3 مورد براش ذکر کرده، هر 3 موردش مربوط به عبد و اماءه. یکی اونجایی که شما کسی رو بخرید، مشتری کسی رو خریداری بکنه که با خریداری کردن او خود به خود آزاد میشه، مثل اینکه مشتری بره پدر خودش رو که عبد یکی دیگه است ازش بخره، به محضی که خرید آزاد میشه. اینجا دیگه خیار مجلس نداره، یعنی در مجلس هم نمیتواند معامله رو فسخش بکنه، دیگه اون پدر آزاد شده و تمام شده. مورد دوم دوستان، عبد مسلمانی است که خریداری می شود از کافر. عبد مسلمانی که خریداری میشه از کافر و از ملک کافر خارج میشه، اینجا خیار مجلس نداره مشتری که بخواد معامله رو به هم بزنه دوباره این عبد مسلمان رو به ملک اون کافر در بیاره. چون میدونید اگر یک عبد کافری عبد یک مولایی باشد که اون مولا هم کافره، بعد این عبد مسلمان بشه، مولای کافر حق نگهداری عبد مسلمان رو نداره، به خاطر اون آیه نفی سبیل باید حتما این عبد هر جور شده ولو به زور زورش میکنن که بفروشه. و اما وقتی فروخت دیگه خیار مجلس نداریم که بخوایم با خیار مجلس اینو برگردونیم دوباره به ملک اون شخص. و آخرین مورد هم دوستان اونجاییست که عبد خودش رو بخره، عبد خودش رو بخره. مثلا فرض بکنید یه عبدی به مولای خودش میگه من اگر بخوام خودم رو از تو خریداری بکنم زید حاضر به من پول قرض بده، شما اگر من رو به خودم میفروشی من پول قرض کنم خودم رو از شما بخرم آزاد بشم بعد برم کار کنم قرض این آقا رو مثلا بدم. به عنوان مثال عرض میکنم، اینجا اگر عبدی خودش رو بخره از مولای خودش، اینجا گفتن خیار مجلس دیگه وجود نداره. خب این مباحثی هم داره که لابلای این عرض کنم خدمت شما 8 صفحه‌ای که در واقع حذفش کردیم، عرض کنم 7 8 صفحه‌ای که حذفش کردیم دیگه مطرح شده، اگر کسی خواست خودش یک مطالعه اجمالی داشته باشه. و اما مسئله جدیدمون که چهارمین مسئله از 5 تا مسئله قبل از مسقطات خیار مجلس، این مسئله جدیدمون که امروز میخوایم بحث بکنیم دوستان بزرگوار، موضوعش اینه آیا خیار مجلس فقط در بیع هست یا نه در معاملات دیگر هم خیار مجلس داریم؟ آقایون شما رفتی خونه اجاره کنی، رفتی تو بنگا نشستی، صابخونه نشسته شما هم نشستی، یا رفتی خونه اجاره بدی شما نشستی، مستأجر هم نشسته، عقد اجاره بستید. سوال، آیا مادام که مجلس وجود داره تفرق بین موجر و مستأجر اتفاق نیفتاده، خیار مجلس اونجا وجود داره یا نداره؟ این سوال از اجاره. شما تو معاملات دیگه هم بگید، در نکاح، در مزارعه، مساقات، معاملات دیگر، آیا در غیر بیع ما خیار مجلس داریم یا نداریم؟ تو بیع دوستان مسلم خیار مجلس داریم، غیر بیع محل بحثه که آیا در غیر بیع ما خیار مجلس داریم یا نداریم. جناب شیخ انصاری دوستان ابتداءً می‌فرماید پیش علمای شیعه خیار مجلس در عقود دیگر غیر از بیع ثابت نیست. در غیر بیع خیار مجلس نزد علمای شیعه ثابت نیست. این که حالا تو اجاره بخوایم خیار مجلس داشته باشیم و اعمال بکنیم، این اجاره و امثال اینها درست نیست. برخی دوستان نقل اجماع هم کردن، جناب شیخ انصاری از برخی نقل اجماع هم میکنه. مرحوم شیخ طوسی هم دوستان همین حرف رو زده که در غیر بی ما خیار مجلس نداریم. بعد از خلاف مرحوم شیخ طوسی، آقای شیخ انصاری نقل میکنه که ایشون قائل به اجماع است بر عدم دخول خیار مجلس در عقودی مثل وکالت، آریه، مزاربه، حواله، ودیعه و امثال اینها. اینا حالا گزارش هاییست که دارم براتون عرض میکنم. اما همین شیخ طوسی که در خلاف این حرف رو زده، در مبسوط خودش بعد از این که یه عقودی رو نام میبره که عرض کنم خیار درشون داخل هست، یه عقودی رو نام میبره که خیار درشون داخل نیست، آخرش میفرماید عمل وکاله. اینجا رو خوب دقت کنید، عمل وکاله ول ودیعه ول آریه ول قراز ول جعاله، این پنجتا، وکالت، ودیعه، آریه، قراز، قراز همون مزاربه است و جعاله، تو این پنجتا ایشون فرموده فلا یمنع من دخول الخیارین فیها مانع، فلا یمنع، ببخشید، فلا یمنع من دخول الخیارین فیها مانع، یعنی هیچ مانعی از دخول خیارین در این پنجتا معامله وجود نداره. این خیارین یعنی چی؟ شیخ انصاری میفرماد مراد از این خیارین خیار شرط است و خیار مجلس. یعنی چی؟ یعنی جناب شیخ طوسی، کمکم کنید، در مبسوط معتقد است که خیار مجلس تو این پنجتا معامله میاد، یعنی غیر از بی تو این پنجتا معامله ما خیار مجلس داریم، خیار مجلس داریم. خب اینجا دوستان یه مشکلی وجود داره و اون مشکل، من یه مقدمه عرض بکنم تا مشکل رو متوجه بشید. این پنجتا معاملهی که عرض کردیم، وکالت، ودیعه، آریه، جعاله و مزاربه، قراض که همون مزاربه است، این پنجتا معامله دوستان جزء عقود جائزه هستن، عقود جائزه هستن. خب اگر عقد جائزه، وجود خیار مجلس داره چه معنایی داره؟ آخه میدونید عقود جائز مدام شما درش اختیار فسخ داری، عقد جائزه دیگه، میتونی معامله رو فسخش کنی. این که در عقد جائزی که مدام شما اختیار فسخ داری، یه کسی بگه آقا اینجا خیار مجلس هست، این خیار مجلس چیه؟ به درد چی میخوره؟ چه اثری داره؟ دقت میکنید؟ لذا دوستان جناب شیخ انصاری با توجه به این نکتهی که من عرض کردن، جناب شیخ انصاری این مشکل رو به این بیان ذکر میکنه، اینجوری مطرحش میکنه، میفرماید معلوم نیست معنای خیار مجلس تو این عقود یعنی چی. آخه خیار مجلس تو عقودی که خودش فی نفسه جائز هست، بلکه علامه در تذکره جازمانه و قاطعانه فرموده خیار در این عقود جائزه معنا نداره اصلا. علتش هم این است که این عقود جائزه است. این عقود جائزه عرض کنم به صورت همیشگی اختیار فسخ درش وجود دارد، دیگه خیار مجلس درش معنا نداره. اون وقت بعد دوستان آقایون شروع کردن عرض کنم بحث کردن که ما این مشکل رو ما چجوری حلش بکنیم که این عقود عقود جائزه است، اما شیخ طوسی در مبسوط میگه خیار مجلس در اینها وجود دارد. مرحوم شهید اول در دروس این مشکل رو چجوری حل کرده؟ ببینید دوستان، شهید اول در دروس حرفش اینه، میگه شاید چه بسا مرحوم شیخ طوسی که فرموده در این عقود جائزه خیار وجود داره، مرادش اینه که اگر این عقود جائزه خیار درش نباشه شخص میتونه تصرف کنه. اگر خیار مجلس درش نباشه، فعل مجلس طرف مقابل میتونه در اون مال تصرف بکنه. اما اگر نه، خیار مجلس وجود داشته باشه، تا قبل از انقضاء خیار جواز تصرف وجود نداره. این اثرشه. ببینید آقا، من شما رو وکیل میکنم، این گوشی همراه رو، این انگشتر رو به شما میدم، میگم آقا شما وکیلی که این انگشتر من رو ببری بازار کمکم کنید بفروشی. اگر شما خیار مجلس داشته باشی، من خیار مجلس داشته باشم، مادام که خیار مجلس وجود داره و تفرق حاصل نشده، شما نمیتونی انگشتر رو برداری با خودت ببری بازار، تصرف نمیتونی بکنی. اما اگر گفتیم نه، خیار مجلس وجود نداره ولو عقد جائزه، اما شما میتونی انگشتر رو برداری ببری بازار بفروشی. جناب شهید اول در دروس ها فرموده حرف شیخ طوسی در مبسوط اینه، این که میگه در عقود جائز خیار وجود داره، مرادش این است که تا قبل از انقضاء خیار جواز تصرف وجود نداره. مرحوم شیخ انصاری دوستان یه نکته ای رو تذکر میده، گرچه اول که تذکر نداده شاید آدم به ذهنش نیاد ابتداءنها، اما بعد که تذکر میده و آدم میخونتش میگه خب این که روشنه، که این گفتن نداشت اصلا، واضحه. اون نکته ای که شیخ انصاری تذکر میده چیه؟ اون نکته ای که ایشون تذکر میده اینه که چه بسا مراد شهید جواز تصرف قابل است، نه موجب و مالک. ببینید آقایون، مثلا تو وکالت اگر بخوایم تطبیقش بکنیم، در وکالت ما یه موجب داریم یه قابل. من که شما رو وکیل میکنم که انگشتر من رو ببرید بازار بفروشی، من میشم موجب، من میشم مالک انگشتر، شما میشی چی؟ میشی وکیل. درست شد؟ این که جناب شهید اول فرموده مراد از این که در عقود جائز خیار مجلس وجود داره اینه که تا قبل از انقضاء خیار جواز تصرف وجود نداره، عدم جواز تصرف شیخ انصاری میگه ها، میگه مال قابل، نه مال خود موجب مالک، چون موجب و مالک که مالک انگشتر، او که معنا نداره بگه تصرف نمیتونه بکنه. منی که شما رو وکیل میکنم و انگشترم رو به شما میدم کمکم کنید، مالک انگشترم، مالک انگشتر که معنا نداره بگه تا انقضاء خیار حق تصرف نداره، من حق تصرف دارم حتی قبل از انقضاء خیار. اونی که شما میتوانید بگویید و جا داره یک کسی بحث بکنه که امکان داره بگیم جواز تصرف نداره، کیه؟ قابله. یعنی اون وکیلی که از من وکالت گرفته که انگشتر رو برداره ببره بفروشه. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ ایشون این تذکر رو میده، گرچه به نظر میرسه روشن این مطلب، یعنی روشن است که خود مالک که معنا نداره بگیم جواز تصرف تا قبل از انقضاء خیار نداره. بعد ایشون یه جمع‌بندی میکنه، می فرماید انصاف اینه که اگر ما تتبع بکنیم در کلام شیخ طوسی در مبسوط، می فهمیم که این معنایی که مرحوم شهید اول در عبارت شیخ طوسی احتمال داده، این معنا معنای مراد شیخ طوسی نمیتونه باشه، یعنی این مورد قبول نیست. علتش چیه؟ خوب دقت کنید. ایشون میفرماد وقتی ما کلام شیخ طوسی در مبسوط رو بررسی میکنیم، قبل این عبارت، بعد از این عبارت، این عبارات رو که با همدیگه میبینیم، موارد متعددی جناب شیخ طوسی تصریح کرده که خیار مجلس مختص بیعه. در موارد متعددی جناب شیخ طوسی در خود مبسوط تصریح کرده که خیار مجلس اختصاص به چی داره؟ اختصاص به بی داره، هیچ معامله دیگه ای نیست. و لذا ایشون میفرماد ما این بیان شهید اول رو نمیتونیم بپذیریم، اون عبارت جناب شیخ طوسی رو باید یه جور دیگه حلش بکنیم. و لذا این نمیسازد با این که ما بگیم خیار مجلس در این عقود جایزه وجود داره، اما به این معنایی که شما فرمودید. خب حالا سوال، آقای شیخ انصاری شما کلام شیخ طوسی رو چجوری توجیهش میکنید؟ میرسیم انشاءالله بهش. تا اینجا رو بخونیم. مسئلتون لا یثبت خیار المجلس فی شیء من العقود سوى البیع عند علمائنا، ثابت نیست خیار مجلس در عرض کنم هیچ کدوم از عقود غیر از بی نزد علمای شیعه، یعنی فقط بی است که خیار مجلس را دارد، عقود دیگه خیار مجلس نداره. کما فی التذکره، اونچنان که در تذکرم همین مطلب ذکر شده. و عن تعلیق الارشاد، از تعلیق الارشاد حاشیه ارشاد هم همین مطلب ذکر شده. و غیره ما، غیر این دو کتاب. و عن القنیه الاجماع علیه، تازه ابن زهره در قنیه ادعای اجماع کرده بر این مطلب. علیه ضمیرشو بزنید به همین که در غیر بی خیار مجلس وجود ندارد. و صرح الشیخ فی غیر موضع من المبسوط بذلک ایضا، مرحوم شیخ در جاهای مختلف مبسوط همینو تصریح کرده. آقایون بذلک یعنی چی؟ یعنی به این که خیار مجلس فقط در بی است و در جای دیگه نیست. پاورقی رو نگاه کنید، پاورقی 5 رو، اینو کارش داریم ها، دقت میکنید. تو پاورقی 5 میگه و فیه بعد الحکم به عدم دخوله فی الحواله و الاجاره و الاتق، میگه ها کذا لانه یختص البیع، خیار مجلس اختصاص به بیع داره. یا میگه و لانه لیس ببیع، چرا مثلا تو اجاره خیار مجلس نیست؟ میگه چون بیع نیست. این که میگه چون بی نیست، معلوم میشه خیار مجلس اختصاص به چی داره؟ به بی داره دیگه. یا میگه لأن خیار المجلس یختص البی. ببینید عبارات متعدد و متفاوت با یک معنا آورده که خیار مجلس اختصاص به چی داره؟ به بی داره. این مال مبسوطه ها، حواستون باشه بعدن کارش داریم. بل عن الخلاف، بالاتر در خلاف داره اجماع على عدم دخوله فی الوکاله والعاریه والقراض والحواله والودیعه. آخه یه وقت هست شما میگید اختصاص به بی داره، یه وقت هست میگید اجماع داریم که تو این موارد وجود نداره. این بل بل ترقیست، اجماع داریم که تو این 5 مورد خیار مجلس عرض کنم داخل نیست و وجود نداره. الا انه، اما یه عبارتی تو مبسوط وجود داره که اون عبارت با جاهای دیگه به حسب ظاهر جور در نمیاد. ها این الا استدراک دیگه. الا انه جناب شیخ طوسی فی المبسوط بعد ذکر جمله من العقود التي يدخلها الخيار، بعد از اینکه بخشی از عقودی که خیار درش داخل میشود و التي لا يدخلها، بخشی از اون عقودی که داخل نمیشه خیار درش، اینا رو میشماره، بعد چی میگه؟ قال و اما الوکاله و الودیعه و الاریه و القراض و الجعاله، این 5 تا قراض رو معنا کردم یعنی مضاربه، فلا یمنع من دخول الخیارین فیها مانع، مانعی منع نمی کنه از خیار، از دخول خیارین در اینها. آقایون این خیارین یعنی چی؟ جناب شیخ انصاری میگه و مرادهو خیار المجلس و الشرط. مرادشون از خیارین خیار مجلس و خیار شرطه، چون خیلی جاها شیخ طوسی اسم خیارین رو برده، مرادش چیه؟ قرائنی درش وجود داره که مراد خیار مجلس و خیار شرطه. پس جناب شیخ طوسی در مبسوط تو خصوص این یک جا، جای دیگر رو کار نداریم، تو خصوص این یک جا معتقد است تو این 5 تا عقد کمکم کنید خیار مجلس وجود دارد. اینو چه کارش کنیم؟ عرض کنم و حکی نحوه عن القاضی، مانند همین عبارت و همین مطلب از قاضی ابن براج هم نقل شده، چون قاضی ابن براج هم میگه تو این 5 تا بلکه بیش از این 5 تا ظاهرا معتقده که خیار مجلس وجود داره. حالا یه مشکلی که وجود داره دوستان تو این 5 تایی که ایشون میگه خیار مجلس وجود داره اینه که این 5 تا عقد دوستان جزء عقود جائز است. خب وقتی عقد جائزه دیگه وجود خیار مجلس داره چه معنایی داره؟ این فقط اختصاص به زمان عدم تفرق نداره، چه تفرق حاصل بشود چه تفرق حاصل نشه عقد جائزه دیگه، هر وقت دلت خواست میتونی خیار رو اعمال کنیم و معامله رو فسخش بکنی دیگه. خیار مجلس اینجا چه فایده ای داره، چه اثری داره که شما میگید خیار مجلس تو اینا وجود داره؟ این اشکالی که من مطرح کردم رو شیخ اینجوری بیان میکنه، میگه ولم یعلم معنی الخیار فی هذه العقود. بنویسید کنار هذه العقود، هذه العقود الجائزه، معلوم نیست معنای خیار در این عقود جائزه، بل جزم فی تذکره، جناب علامه در تذکره عرض کنم خدمت شما جزم پیدا کرده و به صورت قاطع ذکر کرده به انه لا معنا للخیار فیها، یعنی تو این عقودی که مطرح شد معنا نداره خیار، لان الخیار فیها ابدا، چون خیار تو این عقود به صورت همیشگی وجود داره، ما نیاز به خیار مجلس نداریم. خب این مشکل رو چجوری حلش بکنیم؟ یک عرض کنم حل رو از دروس شهید اول ذکر کرده، میگه وحتمله جناب شهید اول در دروس ان یراد به ذالک، این که اراده شده باشد به این وجود خیار مجلس در این عقود جائزه، ذالک رو بزنید به وجود خیار مجلس در این عقود جائزه، بگیم مراد از وجود خیار در این عقود عدم و جواز تصرف قبل انقضاء الخیار. آقایون بزرگوار اگر این حرف شهید اول رو پذیرفتیم وجود خیار مجلس و عدم وجود خیار مجلس ثمره پیدا میکنه. ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که اگه خیار مجلس نباشه تصرف جائزه، بلا فاصله بعد از عقد تصرف جائزه. اما اگر گفتی خیار مجلس عرض کنم وجود داره، تا انقضاء خیار تصرف جائز نیست. این اثرشه، این ثمرشه، ولو عقد جائزه اما خیار مجلس نباشه از ابتدا تصرف جائزه، خیار مجلس باشه تا انقضاء خیار تصرف جائز نیست. ادعای ایشون، حالا چراشو کار نداریم، میخوایم بگیم حرف جناب شهید اول در دروس این است که این ثمره ایست که بین این دوتا وجود داره، شیخ انصاری نمیپذیره، ولی ما برای چراش جواب نداریم، دقت میکنید ما اینو نمیپذیریم، اما میخوایم بگیم اگر کسی اینو پذیرفت ثمره پیدا میکنه. حالا آقایون این تصرف جواز تصرف کیه؟ جواز تصرف قابل است یا موجب یا هر دو؟ ایشون میگه طبیعتا جواز تصرف قابله، چون موجب که خودش مالکه، که موجب وقتی خودش مالکه چه خیار مجلس باشد چه نباشد، چه انقضا پیدا کرده باشد چه نکرده باشد، مالک که میتونه تصرف کنه، اون محل بحث نیست. ولذا میگه ولعل، این حرف کی آقایون؟ شیخ انصاری میگه ولعل مرادهو، مراد شهید اول، التصرف المرخص فيه شرعا للقابل في هذه العقود، شاید مراد جناب شهید اول اون تصرفی است که ترخیص و تجویز داده شده در اون تصرف، اجازه داده شده در اون تصرف شرعا به قابل در این عقود. مثلا رو مثال بخوایم پیاده بکنیم آقایون، در بحث وکالت اون تصرفی که موکل اون تصرف رو اجازه میده به وکیل که تو میتونی تصرف کنی، انگشتر منو ببری بازار بفروشی، این تصرفی که موکل به وکیل اجازه داده، وکیل قابل اجازه داده، این رو میگیم تا قبل از انقضاء خیار وجود نداره این جواز تصرف. لل موجب، موجب کیه تو بحث وکالت دوستان؟ خود موکل که مالکه، اون که تصرفش محل بحث نیست. از لا معنا لتوقف جواز تصرف المالک فی هذه العقود علی انقضاء الخیار، چون معنا نداره که ما متوقف کنیم جواز تصرف خود مالک رو در این عقود بر انقضاء خیار. انقضاء خیار بشود یا نشود، مالک اجازه داره تصرف کنه. چرا؟ چون مالک هر لحظه دلش بخواد میتونه عرض کنم تصرف بکنه، چه اون عقد وجود داشته باشه، عقد جائز، چه عقد جائز وجود نداشته باشه. ولئن، دلیل دیگر ما اینه، ولئن اثر هذه العقود، اثر این عقود، مثلا وقتی من وکالت میدم به وکیل خودم که انگشته رو ببره بازار بفروشه، اثر این عقد وکالت چیه؟ میگه اثر این عقود جائزه تمکن و غیر المالک من التصرف. من که از خود مالک از اول تمکن داشته تصرف کنه، تا آخرم تمکن داره تصرف کنه، او که ربطی نداره. که اثر این عقد این است که غیر مالک که وکیل باشه او میتونه تصرف کنه. فهوبه، این هوبه رو به چی میزنید آقایون؟ هوبه رو بزنید به همین تمکن. تمکن غیر مالک از تصرف یعنی تمکن تو مثال ما وکیل در تصرف کردن. این تمکن الذي يمكن توقفه على انقضاء الخيار الذي جعل الشيخ اثر البيع متوقفا عليه، عرض کنم این تمکن غیر مالک چیزی است که ممکن است متوقف بشود، این توقف، این در واقع تمکن غیر مالک. ضمیر توقفه رو بزنید به همون جایی که این هو رو زدید، بزنید به اون تمکن. این تمکن اون چیزی است که ممکن است متوقف شود بر انقضاء خیاری که قرار داد شیخ توسی، عرض کنم قدس سره، اثر بی را متوقف بر اون انقضاء خیار. آخه شیخ توسی اومد عرض کنم اثر بی را طبق بیان شهید اول متوقف کرد بر انقضاء خیار. اگر حرف شهید اول رو بپذیریم، اونه که ما میتونیم متوقفش کنیم، تصرف آقای قابل، و الا تصرف موجب از اول بوده تا آخرش هم خواهد بود. خب این حرفی که جناب شهید اول اینجا زد، حالا جناب شیخ انصاری میخواد فرمایش شهید اول رو چکار کنه؟ رد کنه. میگه لکن الانصاف ان تتبع کلام شیخ، اگر شما تتبع کنید در کلام شیخ طوسی، فل مبسوط، در مبسوط، فی هذا المقام، تو همین بحث خودمون، یشهد به عدم ارادته هذا المعنا، شهادت میده این تتبع، شاهد میشود این تتبع که اراده نکرده جناب شیخ طوسی این معنایی رو که شهید اول گفت. چرا؟ فانه شیخ طوسی صرح فی مواضع، در مواضع متعددی تصریح کرده، هم قبل هذا الكلام هم بعد هذا الكلام، به اختصاص خیار المجلس بالبی. آقایون شاهد شیه کجاها؟ تو پاورقی 5 صفحه قبل براتون خوندم موارد متعددی جناب شیخ طوسی تصریح کرده که خیار مجلس اختصاص به بی داره. حالا سوال، آقای شیخ انصاری، شما خودتون عبارت شیخ طوسی رو که فرمود تو این 5 تا عقد جائز خیار مجلس وجود داره، اینو چجوری توجیه میکنید؟ توجیه جناب شهید اول رو شما بگید نپذیرفتید. خودتون بفرمایید که این عرض کنم کلام شیخ طوسی رو شما چجوری توجیه میکنید. این توجیه رو عرض بکنم، سوالاتون رو جواب بدم. خوب دقت کنید به عرض من. ببینید دوستان بزرگوار، شیخ انصاری میگه به نظر من حرف شیخ طوسی رو ما باید اینجوری توجیهش کنیم، بگیم آقا مراد شیخ طوسی، دقت کنید، مراد شیخ طوسی که میگه تو این عقود جائز خیار مجلس وجود داره، خیار شرط وجود داره، این مال وقتی است که این عقود جائزه در ضمن یک عقدی مثل عقد بی واقع بشه. ببینید یه وقت هست من میام شما رو وکیل میکنم، بیعی هم در کار نیست، ها، میگم وکل تو که لحاظ العمل، شما هم میگه قبل تو، اینجا من شما رو وکیل کردم، شما هم قبول کردی دیگه ها. اما یه وقت هست میگم آقا من این انگشتر رو به شما میفروشم، به اتو که هازا به درهمین، اینو به شما میفروشم 2 درهم، اما به شرط این که شما وکیل من باشی که بری مثلا فرض کن خونه منو بفروشی، ماشین منو بفروشی، کتاب منو بفروشی. یعنی وکالت رو شرط میکنم در ضمن یک عقدی مثل عقد بیع. حالا وکالت، آریه، ودیعه، جعاله، مضاربه، هرچی تو اون 5 تا ها، اگر اون عقود اومد در ضمن عقد بیع شرط شد، در این صورت درست خود اون عقود کمکم کنید خیار مجلس نداره، اما بیعمون که خیار مجلس داره. وقتی بیع خیار مجلس داشت، اگر بیع باقی بمونه کمکم کنید اون 5 تا عقدم باقی میمونه. اگه بیع به واسطه اعمال خیار مجلس از بین بره و فسخ بشه کمکم کنید، اونم از بین میره دیگه، اون 5 تا عقدم از بین میره ها. در واقع اون 5 تا عقد به واسطه وابستگی که به این بیع دارن، چون در ضمن این بیع شرط شدن، از باب این که خیار مجلس در بیع وجود داره میگیم اینا هم خیار مجلس دارن. مراد شیخ طوسی اینه. خود شیخ انصاری میگه گرچه من قبول دارم این حرفی که دارم میزنم خلاف ظاهر عبارت ایشونه، یعنی به خود عبارت جناب شیخ طوسی که نگاه کنید ازش اینی که من میگم در نمیاد، اما اگه قبلشو ببینید بعدشو ببینید کلام شیخ رو کلن ورانداز بکنید، آخرش به همین نتیجه که من رسیدم میرسید. ایشون میخواد همینو بگه، یه قرینم براش میاره، میگه میدونه قرینش چیه؟ قرینش اینه که در بحث رهن و زمان هم ایشون همین حرف رو زده، در بحث رهن و زمان همین حرف رو زده، گفته آقا رهن و زمان اگر خیار مجلس درش هست، اون وقتی درش خیار مجلس هست که این رهن و زمان در ضمن یک بی شرط بشه. خب این که تو رهن و زمان خود ایشون این حرف رو زده، چه بسا تو این 5 تا مرادش همین بوده. و اگر این حرف رو بزنیم دیگه با قبل و بعد کلام شیخ طوسی ناسازگاری نداره. این عرض کنم خدمت شما تمام این مسئله. اما نهایتا جناب شیخ انصاری دوستان میفرماید ما کار به حرف شیخ نداریم، حرف شیخ هر چی باشه، حرف همونیه که ما از اول زدیم. حرف چیه؟ خیار مجلس در غیر بی وجود نداره، تمام شد. نگاه کنید، والذی یخطر بالبال، بال یعنی چی؟ ذهن. اون چه به ذهن خطور میکنه در توجیه کلام شیخ طوسی در مبسوط اینه، ان مرادهو، مراد جناب شیخ طوسی دخول الخیارین، خیارین یعنی خیار مجلس و خیار شرط. این خیار مجلس و خیار شرط داخل است در این عقود، اذا وقعت هذه العقود فی ضمن عقد البیع، اگر وکالت، آریه، ودیعه، جعاله، مضاربه در ضمن عقد بیع بیاد، اونجا میگیم خیار مجلس داره، خیار شرط داره. فتنفسخ به فسخهی فی المجلس، اگر شما بیع رو فسخ کردید فی المجلس، خود به خود این عقود هم فسخ میشه، چون این عقود وابسته به چیه؟ وابسته به اون بیع است که چون در ضمن او در واقع شرط شده. و هذا المعنا و امکان بعیدا فی نفسه، ببین شیخ منصفه، میگه ما باشیم و خصوص اینجای عبارت شیخ این بعید به نظر میرسه، چون هیچ حرفی نزده از این که این 5 تا در ضمن بی باشه یا نباشه ها. این معنایی که ما ذکر کردیم گرچه بعید از فی نفسه، الا ان ملاحظت کلام شیخ فی المقام یقربه الی الذهن، الا این که اگر شما کلام شیخ رو در مقام قبلش رو بعدش رو تمامش رو ملاحظه کنید، این معنا رو تقریب میکنه به ذهن. و قد ذکر نظیر ذلک فی جریان الخیارین فی الرهن و الزمان، ایشون تو رهن و زمان هم وقتی میخواد خیار مجلس و خیار شرط رو تصویر کنه همین جور میگه، همین جور میگه، یعنی میگه رهن و زمان اگر در ضمن بیع شرط بشن، اونجا خیار مجلس و شرط داره، اما اگر در ضمن عرض کنن به شرط نشن، اونجا خیار شرط و خیار مجلس ندارن. و کیفکان، آقایون ما کار به توجیه عبارت شیخ طوسی هم که نداشته باشیم، چه حرف شهید اول رو بزنیم در توجیه کلام شیخ طوسی، چه حرف ما رو بپذیرید، از این حرفا که بگذریم، فلا اشکال فی اصل هذه المساله. اصل هذه المساله یعنی چی؟ یعنی عدم وجود خیار مجلس، کمک هم کنید، در غیر بی. سوال دارید بفرمایید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.